علم شدری، تنش دری، خوشبالی کننده نداری.
رواق تماشا.
این اولین شبی است که مولای من تویی، خوش دین و مذهبی است که آقای من تویی. بی بودن تو بودن من چه نبودن است، چون هستی و وجود و تمنای من تویی. در آرزوی دیدن روی تو جان دهم، چون بهترین نمای تماشای من تویی. گرچه چون این شبی تو امامم شدی، ولی تو از ازل ستاره و مولای من تویی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که با پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، و در این کند و کاو و جستجو تلاش میکنه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو و مهمانان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه را درباره موضوع مطرح به شما تقدیم کنه. آنچه در برنامه امشب به شما تقدیم میشه رویکرد و نگاهی است بر مفهوم گردشگری مذهبی، و اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تبریک و شادباش داشته باشم. آغاز امامت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، و امید که تمام ما جزو چاکران و مخلصان و رهروان راه این امام فرزانه باشیم. همونطور که عرض کردم خدمتون، در برنامه امشب رواق تماشا موضوع گردشگری مذهبی به بحث و چالش گذاشته میشه، و امید که از همکنون 22:44 تا حوالی صفر عاشقی 12 شب همراهیتون از ما دریغ نفرمایید، و به برکت این ایام در اعیاد ماه ربیع امیدوارم که رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه.
از اخبار و روزنامه‌های اسپانیا در مورد این مراسم چیزایی شنیده بودم. این برنامه نشون میده مردم ایران و مسلمانان
آیین‌های عزاداری که به شدت این گردشگران رو کنجکاو کرد.
برای اولین باری که به کشور ایران اومدن،
به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری، آیین‌های ایام محرم برای گردشگران جذابیت خاصی داره و همین موضوع میتونه به رشد گردشگری
سالانه گردشگران خارجی زیادی به ایران میان و با فرهنگ غنی محرم و عاشورا آشنا میشن و همچنین مناسبت‌های دیگه، و از این طریق فرهنگ غنی ایرانیان به اونا انتقال پیدا
میکنه. از گردشگری مذهبی میتونه علاوه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورمون، مبلغ مناسبی هم برای دین اسلام
برای توسعه و رونق گردشگری مذهبی در استان. در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر با اشاره به ظرفیت‌های خوب گردشگری مذهبی در استان یزد اعلام شد، سال گذشته تعداد 915 گردشگر مذهبی از 33 کشور جهان از برنامه‌ها و آیین‌های مذهبی محرم در استان بازدید کردند که این میزان نسبت به سال قبل از آن حدود 35% افزایش داشت.
گردشگران مذهبی که به شهر یزد میان برای رویدادهای تاسوعا، عاشورا و برنامه هایی که در ایام محرم برگزار میشه.
بسیار خوشبخت و سعادتمندیم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. برنامه رواق تماشا به شما تقدیم میشه و آنگونه که عرض کردم در این برنامه گردشگری مذهبی و تمام فراز و فرود و چالش‌هاش رو قرار است که به بحث بگذاریم. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام که شرف حضور دارن در استودیو و البته این وعده رو هم میدم که میهمانانی از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. اجازه میخوام که یک سلام علیک ابتدایی داشته باشم با عزیزان و بعد رفت و برگشتی داشته باشیم و بحث رو به شکل تخصصی آغاز بکنیم. با افتخار میزبانی میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب فخرالدین صابری، دبیر ستاد ویژه بقای متبرکه و اماکن مذهبی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین مدیر موزه ملی قرآن کریم. شبتون به مهر باشه حاج آقا، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه سلام عرض میکنم.
سپاس.
همراه با تقدیم صمیمانه ترین تبریک به مناسبت آغاز امامت امام زمان علیه السلام.
بی نهایت سپاسگزارم. و دو دیگر مهمان گرانسنگمون جناب امیر اربابان، راهنمای گردشگری و مؤسس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. شبتون به عشق خوش آمدید.
شب شما بخیر. منم به سهم خودم تبریک عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز تبریک میگم به خاطر این روز خجسته.
سپاس.
و ممنون از این که منو به این برنامه دعوت کردید.
بی نهایت سپاسگزارم، شرف حضورتون منت گذاشتید بر سر من کمترین. خب رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد بحث تخصصی رو آغاز خواهیم کرد.
مدیریت باخت منهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
بعضی از داشتی ویژه سفر
مکه دانشگاه به ارتقاء گردشگری از بود
این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع اون زرکه
ما سرمایه گذارها چون ما الان میتونیم در حالت
تحریم گردشگری عملیاتی
شد. رواق گفتگو.
خب سپاسگزارم از شما و آنگونه که شنیدید با بحث رواق گفتگو، یعنی بحث تخصصی برنامه قرار است که آغاز بکنیم. محور مبحث برنامه امشب رو و یک در حقیقت نکته‌ام باید بگم که امشب من در غیاب جناب دکتر فرح بود که عموما بحث های کارشناسی برنامه رو به شکل تخصصی پیش میبرند، افتخار همراهی با شما نازنینان شرمنده رو دارم. جناب اربابان اجازه میفرمایید ما آغاز بحث رو با حاج آقا صابری داشته باشیم. مهربانید و بزرگوار. حاج آقا صابری، ویژگی و یا مبحثی به نام گردشگری مذهبی شاید در طی یک دهه اخیر با گسترش مبحث رسانه با همین واژه، یعنی گردشگری مذهبی، میان مردم بیشتر داره شنیدنی میشه. ولی اگر بخوایم یک تعریفی جامع نسبت به همین واژه با نگاه تخصصیمون در حوزه صنعت گردش گردشگری داشته باشیم، وقتی میگوییم گردشگری مذهبی داریم از چه حرف میزنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا اجازه بفرمایید خدمت شما عرض بکنم که یکی از نیازهای انسان،
بله،
در عرصه زندگی که در سبد نیازهای انسان شناسایی شده و قابل تعریفه،
بله،
موضوع سفر هست.
بیتر.
و این سفر هم با انگیزه های متنوعی انجام میگیره. در یکی از اشعار منسوب به امام علی علیه السلام آمده: تقرب عن الاوطان فی طلب الاولا و سافر ففی الاسفار خمس و فوائده.
بله.
فرمود از وطنتون حرکت کنید، در وطنتون همواره در یک جا نمانید، از وطنتون هجرت کنید، حرکت کنید برای دستیابی به تعالی و تکامل و ترقی.
بله.
و سافر ففی الاسفار خمس و فوائده، پس مسافرت کنید که در مسافرت پنج تا فائده است.
بله.
تفرج همن و اکتساب و معیشتن و علم و آداب و صحبت و ماجدی. پنج تا فایده ای که امام علی علیه السلام در اشعار منسوب به خودشون بیان فرمودن، اولیش این است که می فرماد غم و اندوه رو از شما خواهد زدود.
بله.
معمولا در یک جا موندن و یک نواختی رو تجربه کردن ممکنه باعث افسردگی و خستگی انسان بشه. در نتیجه حضرت می‌فرماد اولین فایده‌ای که سفر برای انسان داره اینه که حال و هوایی عوض می‌کنه و از اون حالت دلمردگی و افسردگی و نخوت خلاصی پیدا می‌کنه.
بله.
تفرج هم و اکتساب و معیشت. دومین فایده سفر کسب معیشت هست، رونق اقتصادی، گشایش در امور زندگی.
بله.
و سومین مطلب هم فرمودن و علم و دانش انسان در پرتو سفر افزایش پیدا میکنه. و آداب چهارمین مطلب هست، چهارمین فایده است که انسان با آداب و سنن دیگر اقوام و ملل آشنایی پیدا میکنه. و پنجمی هم فرمودن و صحبت و ماجدی، یعنی ارتباط برقرار کردن با خوبان در دنیا. اینها رو از فواید سفر مطرح کردن. و در میان خب سفرهایی که انسان انجام میده، مخصوصا در دهه های اخیر، یکی از موضوعاتی که در سفر مطرح شده سفرهای مذهبی است. که سفرهای مذهبی که گفته میشه مربوط نمیشه فقط به یک مذهب خاص و یک مکتب خاص، مثلا فقط مربوط به مسلمانان نیست.
بله.
یا فقط با موضوع زیارت تعریف نمیشه، بلکه گردشگری مذهبی یک جمله است فراگیر و عام که در واقع شامل همه موضوعاتی میشه که به نوعی با مذهب مرتبط هست. این مذهب هم که گفته میشه در واقع مربوط به ادیان مختلف هست، یعنی همه ادیان شناخته شده در عالم مسافرت هایی که پیروانشون انجام میدن برای به قصد همون امور دینی خودشون، این در واقع در قالب گردشگری مذهبی تعریف میشه. مثلا شرکت در یک کنفرانس مذهبی، این میشه گردشگری مذهبی.
درسته.
عزیمت برای انجام سفر، سفر زیارتی میشود گردشگری مذهبی. یا انجام برنامه عبادی خاص مثل انجام حج که یک عبادت در یک موقعیت زمانی خاصی انجام میگیره، میشه گردشگری مذهبی.
بله.
یا یک مسلمان میخواد بره یک کلیسای تاریخی رو ببینه، این هم گردشگریش میشه گردشگری مذهبی، به دلیل اینکه اون بنای تاریخی که او میخواد مشاهده کنه منسوب به یکی از ادیان هست. بر
درست.
این اساس
درست.
اینه که ما گردشگری مذهبی رو دارای یک مفهوم کلی در ابعاد گوناگون میبینیم که حالا اگر لازم باشه جزئیات بیشتری
حتما در مورد جزئیاتش هم صحبت میکنیم. پرسش بعدی من آنچنان که جناب اربابان رو خطاب قرار میده، بعد هم در خدمت شما هستم. فکر میکنم که اون جزئیاتی که میفرمایید حاج آقا صابری در این پرسش هم نهفته باشه، ولی اجازه بدید که این پرسش رو برای فتح باب صحبت‌های جناب اربابان ابتدا از ایشون مطرح کنم. در کنار تعریفی که حاج آقا صابری ارائه کردن، جناب اربابان چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه گردشگری مذهبی؟ رویکردی که ایشون فرمودن آنجوری که خودشون هم اشاره داشتن بیشتر رویکرد کلان و کلی بود، حالا اگر بخوایم وارد جزئیات و ویژگی‌هاش بشیم از زبان شما آشنا بشیم.
ببینید، ویژگی گردشگری مذهبی برای ما اگر نگاه بکنیم به طول تاریخ که یه چیزی بوده 15,000 سال تاریخ مدون و یافته شده داریم که 2500 سالش شاهنشاهی مختلف بوده.
بله، بله.
تا امروز ما تمام سیستم فرهنگ ما با دین آغشته بوده.
درسته.
بنابراین ما از شمال به جنوب، به غرب به شرق، سانتیمتر به سانتیمتر اگه نگاه بکنیم همه فرهنگی و دینی بوده، چون اعتقادات مردم ایران از بعد به پیدایش ورود آریایی به این فلات قاره با دین توأم بوده. شاید ایرانیان تنها قشری هستن که از اول با دین شروع کردن.
بله.
زندگیشونو، چون در گذشته دین زرتشت بوده که اعتقاد داشتن به خدای یگانه و اولین دین ایرانی بوده. بعد ما اسلام رو قبول کردیم و به همین دلیل بوده که ما رفتیم. حالا ویژگی گردشگری مذهبی چیه؟ ویژگی گردشگری مذهبی تمام داشته های دینی، سنتی، اعتقادی که یک گروهی داره در کشور، و این باعث میشه که گروه های دیگه از ادیان دیگه از کشورهای دیگه برای شناخت اون ملت بیان. ببینید ما وقتی میایم ابعاد مختلف فرهنگی رو نگاه میکنیم، جغرافیا که فرهنگ زندگی بله، کردن در یک بله، منطقه است، گویش و زبان، لباس و غذا، تمام اینها به نوعی مقدسه که با فرهنگ دینی آغشته است. یعنی شما وقتی غذا درست میکنی حلال درست میکنی،
درست.
پس تمام این داستانهای ما یک قشرش، یک نگاهش دینه که حاکمیت داره بر دانسته های ما، داشته های ما و کارهایی که انجام
بر شما بله.
چون همش ما هر قدمی که برمیداریم اول فکر میکنیم که خدا خواست خداست، یا هر کاری که داریم انجام میدیم مقدسه، خدا به در قرآن به قلم قسم خورده، پس ما هر قدمی که برمیداریم، هر چیزی که میخونیم مقدس.
درسته.
پس ما وقتی که از این طریق نگاه میکنیم ویژگی گردشگری مذهبی ما، چون تمام برنامه‌های ما فرهنگیه، تمام ابعاد زندگی ما ویژگی خاص خودشو داره.
درست.
و در سالیان اخیر از زمانی که آقای خاتمی گردشگری در واقع تو این کشور باز کرد، مردم دنیا میخوان بیان ببینن که ما چی داریم میگیم، چه هدفی داریم دنبال میکنیم، و اون نیاز ما، اون هدفی که دنبال میکنیم چگونه داریم هدایت میکنیم
بله.
برای دنیا خیلی مهمه، و این شناختی که از بحثای دینی ما و مذهبی ما پیدا میکنن ترام بذارم، برای که ما اون عقایدم خودمون داریم میریم جلو و داریم اجرا میکنیم. ویژگی گردشگری مذهبی این قشنگی رو داره که ما یک هویت خاصی نسبت به بقیه پیدا میکنیم و اون اعتقاد خودمونو، و تمام سیستم زندگی ما تحت شعاع قضیه قرار گرفته و همیشه هم بوده.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب حاجی آقا صابری، با همین روی کرد، یعنی ویژگی های گردشگری مذهبی و جزئیاتی که فرمودید میخواید بهش اشاره کنید، با شما هم همراه بشیم. بعد از صحبت های شما هم عزیزانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن سعی میکنید که بحث رو توسعه بدیم، در خدمتتون هستیم.
بله، من در ادامه صحبت های جناب آقای امیر اربابان در خصوص ویژگی های گردشگری مذهبی
بله
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که چند تا ویژگی که در ادامه مطلب هست، یکیش این است که اثرات منفی زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی در گردشگری مذهبی نسبت به سایر سفرها به مراتب کمتر هست.
بله.
به دلیل آموزه‌های دینی که پیروان مکاتب و ادیان و مذاهب دارند در رعایت مسائل زیست محیطی،
درسته،
و همینطور در حرکت کردن در چارچوب تعلیمات فرهنگی خاص و مذهبی خاص، آسیب‌هاشون کمتر هست.
بله.
آسیب‌های زیست محیطی و همینطور فرهنگی و اجتماعی نسبت به بقیه. بیشتر ویژگی دیگر این است که گردشگران مذهبی بیشتر مطیع قانونن،
دوست،
قانون رو بیشتر احتیاط میکنن و رعایت میکنن، و از طرفی هم آدمهای آرامی به حساب میان، صلح طلب هستن عموما. در گردشگری مذهبی
بله، بله،
تجربه شده که به این شکل است. مسئله دیگه، ویژگی دیگرش این است که مختص به طبقه خاصی نیست، مخصوص معمولا بعضی از سفرها مربوط به مرفهین هست، مثلا به برخورداران امکانات مالی و اقتصادی است، اما در اینجا در گردشگری مذهبی به این شکل نیست. یه طبقه خاص، یک مجموعه خاص در واقع اقدام به سفر نمی کنن. ویژگی دیگرش این است که در گردشگری مذهبی اغلب معنویات مورد توجه است. اغلب
بله،
بیشتر معنویات مورد توجه است، به همین جهت یک سادگی خاصی هم داره. یعنی خیلی افراد با انگیزه گردشگری مذهبی تنوع طلب نیستن، زیاد خواهی مثلا در بعضی از بخش ها ندارن. این هم از ویژگی های دیگرش هست. ویژگی دیگرش هم این است که اغلب گردشگران مذهبی به صورت جمعی، گروهی و سازمان یافته سفر انجام میدن، حالا به منظور مناسک دینی باشه مثل سفر حج.
بله.
از همه کشورها افرادی که میان معمولا به صورت سازمان یافته این کار رو اقدام میکنن، یا سفرهایی که برای عتبات عالیات بیشتر کاروانی است، بیشتر جنبه گروهی و سازمان یافته انجام میگیره. و مسئله دیگر هم این است که اغلب مسافرت‌های مذهبی، یعنی توسط گردشگران مذهبی، در فصل خاص، موقعیت زمانی خاصی انجام میگیره.
بله.
و ویژگی دیگر هم این است که اماکن مذهبی محل ارتباط بین پیروان ادیان مختلف هست.
درست.
گفتگوها صورت میگیره، آشنایی با یکدیگر، اینها برخی از ویژگی‌های گردشگری مذهبی است.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب همکارانم به من اطلاع میدن که جناب دکتر مرتضی طالب ماسول از کارشناسان شناخته شده گردشگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما هستن. اجازه میخوام که عرض سلام و ارادت باشه، ارادت داشته باشه خدمت جناب آقای طالب ماسول. قربان، شبتون بخیر، خوش آمدید. جناب طالب ماسول، صدای من رو دارید بزرگوار؟ خب فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده. یک بار دیگه همکاران تلاش میکنن تا ما بتونیم همراه بشیم در کنار میزبانی با افتخار از دو سرور عالی مقامی که شرف حضورم در استودیو با جناب آقای طالب ماسوله. خب بعد از این فصل مقدماتی و آشنایی من و شما و قرار گرفتن بر ریل واحدی که هم حاج آقا صابری هم جناب اربابان در حوزه تعریف گردشگری مذهبی و ویژگی هایی که میتونه گردشگری مذهبی داشته باشه، تقریبا میتونیم بگیم که هر دو عزیز بر یک نمط استوارند و مسیر هموار و مشخص. آرام آرام میخوایم سه فصل مهم این گفتار و برنامه امشب رو در رویکرد و نگاه تخصصی آغاز بکنیم. خب ارتباط مجدد برقرار شده خدمت جناب دکتر طالب ماسول. عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمد عرض میکنم.
سلام عرض میکنیم خدمت جنابادی و همچنین عزیزان همکارتون و شنونده های عزیزی که در حال گوش کردن به این مباحث هستن.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب طالب ماسول. من منت‌پذیر خواهم بود اگر که لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید، واقعا از شما سپاسگزارم. ما با افتخار میزبانی میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب فخرالدین صابری، دبیر ستاد ویژه بقای متبرکه و اماکن مذهبی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین مدیر موزه ملی قرآن کریم، و جناب آقای امیر اربابان، راهنمای گردشگری و مؤسس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. بحث آغازین و نخستین ما در کنار تعریفی که درباره حوزه گردشگری مذهبی دادیم، تلاش کردیم تا نگاهی هم به ویژگی های این گردشگری داشته باشیم و با حضور شما میخواییم بحث رو به شکل تخصصی با سه رویکرد کلانی که مد نظر این گفتار هست آغاز بکنیم. با اجازه از دو عزیزی که در استودیو حضور دارن شما رو خطاب قرار میدم و این رو محوری برای ادامه گفتگو قرار میدم. جناب دکتر ماسول، نقش گردشگری مذهبی رو اگر بخوایم در صنعت گردشگری کشورمون، فعلا رویکرد جهانی نداریم، صنعت گردشگری کشورمون بخوایم بسنجیم، این نقش دارای چه رویکرد و کارکردی هستش؟ در عموم وقتی که نگاه میکنیم، چه از زبان کارشناسان، چه دوستانی که متولی امر گردشگری کشور هستند و بعد راهنمایان تورها و گردشگری کشورمون، بخش مهمی از صنعت گردشگری کشورمون وابسته به مفهوم گردشگری مذهبی است. صحت و سقم این اتفاق و نقشی که گردشگری در حوزه گردشگری مذهبی، البته در صنعت گردشگری کشورمون داره رو از شما به عنوان اولین پرسش میپرسم و بعد هم در ادامه سخنان دوستان رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود من یه مقدمه اشاره کنم.
هم بفهمی.
به موضوع صنعت گردشگری یا صنعت توریسم. کلمه توریسم یه کلمه لاتینه، از تور میآید.
بله بله.
و ریشه کلمه تور یعنی طواف کردن در زبان لاتینی. پس خود اصطلاح توریسم یک اصطلاح کاملا مذهبیه. اینکه این الان در صنعت جدید گردشگری مطرح شده به عنوان صنعت توریسم اینداستری، توریسم اینداستری، این برمیگرده به یک ریشه مذهبی. زمانی که مسیحی‌ها حرکت میکردن به طرف بیت المقدس و اونجا طواف میکردن، این طواف کردن رو بهش میگفتن تور، تور انجام دادن.
بله،
یعنی طواف
بله،
کردن.
بله.
و اگر بخوایم نگاهی به ریشه تاریخی بندازیم و این کاروانهای گردشگران حرکت میکردن، از یک موضوع مذهبی شروع. اما برگردیم به بحث گردشگری مذهبی در داخل کشور.
بله.
هیچ کدوم از حوزه های گردشگری ما در حد 38% نمیرسه. مثلا فرض بگیریم طبیعتگردی، فرض بگیریم توریسم فرهنگی، توریسم باستانی، توریسم تاریخی. دقت میکنید هیچ کدومشون درصدشون به حد 38% نمیرسه.
بله.
اما توریسم مذهبی در ایران در حد 38% از توریستایی که در داخل کشور تردد میکنن اهداف زیارتی و مذهبی دارن. شما نگاه کنید یک شهری مانند مشهد و ایام، حالا موضوع بگذاریم از موضوع کرونا، در ایام عید روزانه به طور متوسط بین 250 تا 300 تا پرواز ورودی فقط از طریق وسایل فرودگاهی داره. حالا ما ماشین‌های شخصی هستن، قطار هست، اتوبوس هست، که شما فقط تو حوزه فرودگاه ما بین 250 تا 300 تا پرواز ورودی داره. خب کدوم شهر ما میتونیم پیدا بکنیم در دنیا؟ ببینید در دنیا عرض میکنم.
بله، میفرمایید. بله.
که من در حوزه‌ای در حد خودم آشنایی دارم، مثلا نگاه بکنیم آیا به خاطر موضوع واتیکان که در اونجا در ایتالیا قرار داره، این تعداد فقط هواپیما بیاد به خاطر یک موضوع مذهبی من نمیبینم. آیا در بیت المقدس همچین حرکتی وجود داره؟ من نمیبینم. در آثار تاریخی که بلاد مذهبی خیلی ریشه تاریخی دارن، جایی هست در لهستان بسیار بسیار معروفه، من ندیدم. اگر شما برگردیم به پرتغال، یک مکان مقدس مسیحی وجود داره، اونجا هم نمیبینیم. پس ما یکی از بنیادهای صنعت گردشگری مذهبی، اگر نگاه بین‌المللی هم بندازیم، مشهد مقدس به عنوان بزرگترین شهر به حساب گردشگری مذهبی هست.
درست.
لذا حالا ما در آینده همین شرایط رو در کربلا خواهیم داشت، در نجف خواهیم داشت، اما با توجه به شرایط و ویژگی‌های مدیریتی که این بستر به مراتب خیلی قوی‌تره و خیلی غنی‌تره و تجربه‌ای که ما طی تقریبا 3 دهه در حوزه گردشگری داریم، به موضوع مذهبی به عنوان یکی از موضوعات توریسم مذهبی کمتر بهش پرداختیم.
بله.
به خاطر اینکه خود مردم به دنبال این ماجرا بودن، دولت اونچنان نقش کلیدی و عملیاتی نداشته، یا بخش خصوصی بوده که بخش اعظمی از سرمایه هاشو در مشهد مقدس. شما نگاه کنید اگر بلازه تأسیسات گردشگری یعنی بلازه تعداد تخت ها رو ما جمع بزنیم، به حساب اگر 100 تا تخت در ایران داشته باشیم، 100 تا تخت اقامتی داشته باشیم، 45 تا تخت در کل ایرانه، 55 تخت در فقط مشهد مقدس.
بله بله.
یعنی شما نگاه کنید ما چقدر حجم توریست مذهبی داریم که 55% تختای کشور فقط در شهر مشهد، نه استان خراسان رضوی.
درسته.
ببینید ما حالا این کار رو در حوزه‌های مختلف باید انجام بدیم. ما بیش از حالا استاد بزرگوارم جناب آقای صابری این آمار رو کاملا دارند که تعداد درساب امامزاده هایی که داریم. ما 33 تا پیامبر الهی در ایران داریم، هنوز نتونستیم معرفی بکنیم پیامبران الهی که من در خیلی